امروز پنج شنبه سوم مارس 2022 برابر با 12 اسفند 1400 خورشیدی است. موضوع کار چهارمین جلسه ما کتاب ملت، دولت و حکومت قانون، آخرین نوشته منتشر شده جواد طباطبایی است. تا کنون این چهارمین جلسه است. در جلسه گذشته با اشاره های به برخی از نوشته های دیگر طباطبایی، به ویژه درباره سیر انحطاط تاریخ نویسی کهن و به ویژه پس از دوره نوزایش و پیامدهای منفی اون صحبت کردیم. بحث جنگ روسیه و اوکراین جلسه اول ما رو گرفت. در هر حال من سعی میکنم که موضوعات رو این قسمت به خصوص مرور رو سریع‌تر مطرح کنم و کوشش کنم که بقیه مطلب جستار یک امروز تموم بشه. در هر حال این سیر انحطاط تاریخ نویسی تا دوران جدید مناسبات جهانی ادامه داشت. از زمانی که مناسبات جدید در جهان در واقع تکوین پیدا کرد و ظاهر شد، ایران هم به عنوان یکی از کشورهای این جهان در واقع خواهی نخواهی و به ضرورت در میدان جاذبه مناسبات قرار گرفت. اما آن چیزی که روشن بود این بود که نظام سیاسی و نظام فکری یا اندیشه‌ای ایران هرگز نمیتوانست و امکان این رو نداشت که با سرشت این دوران جدید سازگاری نشون بده و یا اون تغییرات و تحولات رو متوجه بشه. نمایندگان اندیشه سنتی کهن راه خودشون رو دنبال میکردن و بدون توجه به واقعیت‌های جدید دنیا، و این روند در ایران در یک زمان طولانی ادامه پیدا کرد، از صفویان تا آن وهن بزرگ یعنی شکست ایران در جنگ های ایران و روس، که به قول محمد علی فروغی وهن بزرگی بود که ناشی از نادانی و فساد اخلاق بزرگان ایران بود. پس از اون بود که اولین کاروان معرفت، در واقع پس از این شکست بود که اولین کاروان معرفت به سمت دنیای غرب به حرکت در اومد و افرادی چون میرزا صالح کازرونی و عبداللطیف شوشتری در جریان دیدار خود از دنیای غرب مطالبی نوشتن در قالب سفرنامه و توجهاتی به وضعیت جدید دنیای غرب یا دنیای جدید پیدا کردند که تا اونجایی که میتونستن در سفرنامه های خود بازتاب دادن. ولی این توجه یا این نگاه دیدن هایی که اینها داشتن معنیش این نبود که شالوده مبانی نظری و فکری این تغییرات را در دنیای جدید اینها متوجه شده بودند. در واقع نگاه میکردن، تغییرات رو میدیدن، ولی اینکه این تغییرات روی چه بنهایی، روی چه اساسهایی ایجاد شده و درست شده، اینو نمیتونستن متوجه بشن. پس کسایی که دنیای جدید رو داشتن تا یه حداقل در سطح میدیدن، با مبانیش آشنا نبودن. نظام سنتی قدیم هم که خط خودشو پیش می برد و این وضعیت دوگانه رو طباطبایی در واقع بهش میگه که ایران در یک برزخ میان دو امتناع قرار گرفت. برزخ میان دو، یعنی دو تا عدم امکان برای سازگار شدن، برای فهمیدن، برای تطبیق دادن ایران با دنیای جدید. نظام سنتی قدیمی که نمیتونست اساساً بفهمه، دچار تسلبی شده بود. نظام در واقع نگاهی هم که سطح تغییرات رو متوجه میشد، مبانیش رو متوجه نمیشد. در نتیجه با نظام سنت قدمایی هم قادر نبود که مواجهه فکری و نظری داشته باشه. این رویکرد دوگانه در واقع وجود داشت و در جلسه گذشته گفتیم که طباطبایی گفت که جنبش در واقع تمام نیروهای شرکت کننده در جنبش مشروطیت و پس از پیروزی جنبش مشروطیت و حتی دهه های بعد از اون کوشش بر این بود که این دوگانگی رو که در قالب دو نوع نگاه متفاوت وجود داشت، اینو بتونه در واقع توضیح بده، یا این دوگانگی رو بتونه به یک وحدت برسونه. این هدفش بود و این کوشش رو میکرد، ولی اینکه آیا موفق شد یا موفق نشد، نظرش اینه که نهایتاً این دوگانگی به شکل‌های مختلف ادامه پیدا کرد و دچار یک نوع تحولاتی شد که بعداً صحبت می‌کنیم. گفت که همه کوشش های مشروط خواهان بعد از پیروزی و پس از اونها ناظر بر جستجوی راهی برای خارج شدن از این دوگانگی بنیادین بود. دوگانگی که هم در فکر بود هم در عمل، و البته گفت که با گذشت زمان حتی این عمیق‌ترم شد، ژرف‌ترم شد، ولی این ژرفش حالا بعداً خواهیم دید که به خصوص به دلیل اون امتناع دو طرف در جلوه‌های ایدئولوژیک خودش ظاهر میشه که پیچیدگی‌های خاص خودشو پیدا میکنه، چون به بن‌بست رسیده بود، به لحاظ فکری نتونست اتفاقی بیفته، تحولی صورت بگیره، جلوه های ایدئولوژیکی به خودش گرفت که حالا بعداً صحبت خواهد شد. اگر قبول کنیم که در واقع تاریخ هر کشوری از بنیاد با شیوه اندیشیدن و روش اندیشیدن مردمان اون کشور در واقع که عمل اون مردم رو در واقع تعیین میکنه، جهت میده، مربوط باشه، در واقع بایستی این اصل رو بپذیریم که همه حوادث و واقعیت هایی که در تاریخ ایران در این دوره مشخص ما ازش صحبت میکنیم، به نوعی تحت تأثیر این شیوه اندیشیدن که به نوعی شاید بشود گفت عملا نیندیشیدن بوده، به اصطلاح تحت چنین شرایطی رخ داده. و میدونیم هم که صحبت از اندیشیدن یا تاریخ نویسی مبتنی بر اندیشیدن، یعنی میبایست منظور از یک علمی صحبت میکنیم که دستگاه مفاهیمی داره و میبایست با روش های علمی اون دستگاه مفاهیم بتونه اون وقایع رو توضیح بده. وقتی که اولین که این نبوده، ولی یک اتفاقاتی هم میفته در نبود این، در خلأ دستگاه مفاهیم و یک دستگاه فکری تاریخی، اتفاقات هم توضیح داده میشه. و در هر حال بعد اون توضیحی که بدون مبنا و بر اساس یک نگرش غیر علمی دوباره از وقایع داده میشه، خود اون تبدیل به یک به قول معروف مشکل مضاعفی میشه. به عبارت دیگه اگر بخوام مثال بزنم، مثل این میمونه که یک مثلا جنگی رخ میده، بعد تاریخ نویسی برای اینکه به روش علمی بتواند معنای اون جنگ، علل اون جنگ و نمیدونم آسیب شناسی اون جنگ رو توضیح بده، نمیتونه توضیح بده، نه اینکه نتونه توضیح بده، غلط توضیح میده بدون پایه و اساس، بدون علمی لازمش توضیح میده، خود اون دوباره تبدیل میشه به یک موزلی بر موزل ندانستن. که اینو اینجوری میگه، میگه که وقتی که اولین که هیچ حادثه تاریخی وجود ندارد که با اندیشه گره نخورده باشد، یعنی همین الان هم که جنگ پوتین علیه اوکراین داره اتفاق میفته، حتما یک اندیشه پشت سر این هست، این خوب و بد، غلط، این که جوانبش، ظرایفش چیست ما الان نمیتونیم، ولی در هر حال یک فکری پشت این حادثه هست. بعد میگه که حتما پس با یک هر حادثه تاریخی با یک اندیشه گره میخوره، بر مبنای یک اندیشه عینیت جدیدی پیدا میکنه. این عینیت جدید همون چیزیه که گفتم، یعنی شما میاد دوباره وقتی پای و اساس فکری علمی نباشه، میاد یک حادثه رو دوباره غلط هم توضیح میدید و این تعین جدید خودش در توضیح اون حادثه میگه این تبدیل به یک هیولا میشه. نمیدونم، مثل این میمونه که شما به عبارت دیگه یک فکر غلطی رو در یک حادثه وارد کنید و اون حادثه رو با اون فکر غلط بخواید توضیح بدید و اون دوباره مبنای کار قرار بگیره. روشنه که چه فجایع مضاعفی از توش میتونه در واقع ظاهر بشه. در هر حال نبود علم تاریخ و دستگاهی از مفاهیم پیامدهای بسیار بسیار زیانباری برای تاریخ ایران داشته، از صفویان تا قاجار و تا مشروطیت و تا امروز. بخشی از این جستار اول در واقع کوشش میکنه که حالا سرفصل ها، موارد برجسته، نمونه های برجسته این پروسه رو توضیح بده. عمدتاً هم در حوزه فکر و نظر این چیزا بررسی میشه. حالا همون نظر غلط، همون نظریه پردازی غلط، همون گروه های روشنفکری که نگاه میکردن و توضیح میدادن درست یا غلط، این کار رو در واقع میخواد دنبال کنه. این گروه های مختلفی که در واقع به اون وهنه بزرگی که به ایران شد واکنش نشون دادن، خب اولین کسایی که بودن همین سفرنامه نویسان بودن که عمدتا ازشون به نخبگان و بعدها بهشون منور الفکر میگه طباطبایی. در این فصل، در این جستار اول، اشاره مختصری به اینا میشه که تو جلسات قبل در قالب اون میرزا صالح و عبداللطیف شوشتری اشاراتی شد. اینا نخبگان و مسافران بودن که به اروپا رفته بودن در قالب. اما میگه نخست یک روشنفکرهای دیگه‌ای بودن که اینا علایقی داشتن، تمایلاتی داشتن به بحث‌های نظری. بعد از ملکم خان و میرزا یوسف خان مستشار و دوله که اسم میاره، دو نفر رو مورد توجه جدی قرار میده، یکیش آخوندزاده بود و یکی میرزا آقا خان کرمانی. در جلسه گذشته مسئله نگاه و توجهات میرزا آقا خان آخوندزاده رو صحبت کردیم و به خصوص اینکه کوشش میکرد که به لحاظ مفهومی و تحولات فکری اروپا از دریچه اون تغییرات و تحولات ایران رو ببینه و توضیح بده. خودش اون تغییرات و تحولات رو هم در حوزه عمل و هم در حوزه خصوص در حوزه نظر وقتی میدید مطرح میکرد که اون اصل الفاظ یا منظورش اون مفاهیمی که اندیشه اروپایی داره اونو میگفت حتی قابل معادل سازی نیست و گفته بود اصل الفاظ رو نمیشه به زبان، حالا خودش میگفت به زبان اسلام نمیشه دوباره مطرح کرد. تا حدودی آخوندزاده اینجوری فکر میکرد که این مشکل زبانه که نمیتونه، توانایی اینو نداره که اون مفاهیم رو برسونه. نمونه های چیز رو اگرچه مثلا رولوسیون یا نمیدونم ببخشید کامپیوتر من به مواردی مثل رولوسیون یا فیلوزوف یا اینجور چیزا اشاره کردیم که کوشش میکرد گفت که من به خاطر اینکه اینا رو بتونم برسونم سعی میکنم که خودشونو اینن مطرح کنم، که مثلا فیلوزوفو به اونجور که نوشته شده از فرانسه ولی ترجمه شده به روسی برخی از این کلمات رو خودمون بدون ترجمه اونا رو به کار شروع کرد به کار گرفتن، که پروتستانتیزم یکی از اون چیزاش بود، یکی از مواردی هم که توضیح داد و بررسی کرد پروتستانتیزم بود که دیدیم که بسیار بسیار بی‌معنا و بسیار بسیار بد فهمیده شده و اصلا به قول طباطبایی معلوم نبود که از کجا آورده بود. این مفهوم پروتستانتیزم رو مطرح میکنه و در واقع آغازگر و بنیانگذار یک جریان فکری تحت عنوان پروتستانتیسم در ایران میشه که تا قبل از کوتاه قبل از انقلاب توسط شریعتی آخرین نسل انقلابی ایران ادامه پیدا کرد. اگر یادمون باشه به قول طباطبایی آنچه که آخوندزاده حالا ضمن این که علایقی داشت به بحث‌های نظری و فکری و اینا، ولی مثلا بسیاری از این مطالب رو که یا مفاهیمی رو که مورد توجه می‌خواست قرار بده بیشتر از جنبه سیاسی دنبال می‌کرد. فکر می‌کرد پروتستانتیسم یک ابزار سیاسی است برای اینکه بتونه مثلا با استبداد قاجار مقابله کنه و بعدها هم همین شکل و محتوای سیاسیش توسط افراد مختلف تعقیب شد. به قول طباطبایی نه نه از جنبه دینیش آخوندزاده متوجه میشد پروتستانتیسم چیست و نه از جنبه تاریخی میدونست چه چیزی چه معنایی داره در اروپا، بلکه همون چیزی که خودش گفته بود در واقع بیشتر میخواست این معنا رو از توش در بیاره که پروتستانتیزم یعنی بیدینی و یک نوع تفسیرهای به اصطلاح ضد دینی، و حتی وقتی بحث پیدا میکرد مباحثش در زمینه های دیگه هم از جمله مثلا مباحث دیگه هم یک حالت ضد عربی و اینا داشت که بیشتر ناشی از اون شکست ایران از جنگ های عرب هم بود. بعد از اونم که میرزا آقا خان بود که اون طباطبایی بر این نظره که اون همون حرفای در حوزه فکر و مفاهیم و اندیشه بنیادین غرب میگه، اونم مثل آخوندزاده متوجه نبود زیاد و بیشتر جنبه سیاسی یا خطابه های سیاسی رو مطرح کرد. این هر دو در زمینه های دیگه ای کارهای قابل توجه کردن که مورد بحث ما نیست. ما فعلا از زاویه تحولات فکری دنبال میکنیم. نمونه های دیگه ای هم بودن که فکر میکرد که جهان تغییر کرده، افکار جدیدی هست، این افکار جدید با مفاهیم مطرح میشوند. از جمله جهانگیرخان سور اسرافیل بود که همون جمله معروف واگنچی رو دیگه نمیشه ساربان گفت و صحبت هایی از این دست. این یه تیکه ای از این مباحث مربوط به این جستار یک بود. البته ساختار کتاب بگونه ایست که ما هر مطلبی رو تو صفحات مختلف میخونیم، اینا هم اشاراتی بهش شده و هم اینکه بعداً دوباره اشارات بیشتری بهش میشه. من کوشش میکنم که مثلا میشه راجع به هر کدوم از اینا بیشتر مفصلتر صحبت کرد، ولی بهتره که فکر کردم این کارو نکنیم. همینجوری اشارات که در یه حدی که میشه و هم حد گفته بشه، بعد جلوتر که میریم وجوه دیگه ای از بحث دوباره باز میشه، اونجوری بهتره، هم تکرار میشه هم جنبه های جدیدترش مطرح میشه. یکی از نکات دیگه ای که در این قسمت مطرح میشه چیزیست به نام ظهور ملیگرایی. طباطبایی میگه که باز هم بر اساس اون وهن بزرگ، بر اساس به دنبال اون شکستی که ایران از روزها میخوره، یک نوع احساس تحقیر، یک نوع احساس شکست، این وجدان ایرانی رو به درد آورده بود و میازرد، و به خصوص ایرانی های مهاجری که در دنیای غرب حضور داشتن و با تحولات غرب آشنایی های دور و نزدیک داشتن، و اینم تقریبا همزمان بود با یک نوع ملیگرایی در دنیای غرب که از اوایل قرن 19 شدت پیدا کرده بود تحت عنوان همین ناسیون و چیز، ایرانی های شکست خورده و به اصطلاح تأخیر شده از جانب روسیه و اینکه کشورشون دچار فروپاشی شده بود، قسمت هایی از کشور رو از دست داده بودن، اینا هم طبیعتاً یک نگاهشون اینجا و یک نگاهشون به دنیای غرب حس ملیگرایی رو در اینا ایجاد کرد. منتهی این ملیگرایی به این شکل و اینکه با بحث اساسی طباطبایی که از ملت و تاریخ ملی ایران صحبت میکنه بدون اینکه کلمه ملت یا ملی اون موقع ها در طول قرون براش گفت معادل سازی شده باشه یا مفهوم سازی شده باشه در واقع بعداً توضیح میده که یک تفاوت های میان این ملی گرایی که بیشتر مثلا ناسیونالیستی ما ترجمه شده بود با اون چیزی که دفاع از کشور ملت و اون ملی بودنی که ما ازش صحبت میکنیم اینا با هم تفاوت داشت. در جلسه گذشته مورد فریدون آدمیت رو اشاره کردیم. فریدون آدمیت با صراحت از اصطلاح ناسیونالیسم استفاده کرده بود ولی مضمون آنچه که گفته بود میخواست فریدون آدمیت میخواست بگه که ما خودمون داشتیم تاریخ ما اجزا و محتوای این معنا رو داشته ولی خب کلمش نبوده و این نکته رو اینجا مطرح. در هر حال اینکه این ملی‌گرایی بعدها استفاده های ایدئولوژیک ازش میشه و یک ایدئولوژی ملی‌گرایی میشه این چیزیست که بعدها بحث بیشتری راجبش میشه، ولی در هر حال طباطبایی بر این نظره که آخوندزاده علی‌رغم اینکه نگاهی داشت به ناسیونالیسم اروپایی ولی میگه که یک نوع به نحوی راهی باز کرد برای یک فهم ملی از تاریخ ایران و نگاهی به گذشته ملت ایران، یک چنین معنایی رو مطرح. قسمت دیگه‌ای که در این جستار مطرح میشه نگاهی در آغاز بسیار گذرا به روشنفکری دهه های 30 و 40 خورشیدی که میگه که ویژگی این روشنفکری دهه های 30 و 40 این بود که در واقع غرب زده بودن. میگه این غرب زده رو به این معنا استفاده میکنن که غرب رو نمیشناختند، یعنی از غرب زده بودن و منظور نه اینکه مقلد غرب بودن بلکه این بود که معنای غرب رو نمیفهمیدن. و میگه که در شرایط پیچیده جهانی اون دوره که میدونیم مصادف با جنگ جهانی دوم هست، میگه که این روشنفکری راه و رسم جهان وطنی رو پیشه کرد و به جای اینکه در واقع در چارچوب مرزهای ملی فکر کنه و در چارچوب دفاع از کشور، در واقع بلافاصله نگاه جهان وطنی داشت. و تا من حداقل اینجوری میفهمم که جریان اصلی این روشنفکری دهه 30 و 40 بایستی عنصر کانونیش حزب توده باشه. البته میگه که در همین دوره ما شانسی که داشتیم کشور ما این بود که به دنبال پیروزی جنبش مشروطیت و سپس دوره‌ای که رضا شاه بر سر کار اومد، این دوره رضا شاه رو که میدونیم، طباطبایی میگه که دوره‌ای است که نهادهایی که مورد توجه مشروطیت بود در دوره رضا شاه تأسیس می‌شود، نهادهای مدرن اقتصادی اجتماعی فرهنگی. میگه که خود مشروطیت و نهادهای مدرنی که در دوره رضا شاه، البته خیلی صریح دوره رضا شاه رو نمیگه، بد معلومه به دلیل محدودیت‌هایی که هست، ولی اون دو دهه دوره رضا شاه بعد از مشروطیت رو میگه این دو تا حادثه یا این دو تا دوره تاریخی یا این دو تا زمان تاریخی به ایران بسیار کمک کرد که کشور ما مسیری رو که کشورهای اسلامی دیگه از مثل مصر و اینا طی کردن ایران طی نکنه کشور ما. و مثالی که میاره میگه این بود که مثلا این نهادهای جدید و مدرن باعث شد که راه‌های جلو پیشرفت‌های دینی و سلفی‌گری که مثلا در مصر رخ داد در کشور ما رخ نده و خود به خود اینا کار میکرد. شما برای اینکه این معنا رو خوب بفهمیم، ما وقتی میگیم ایران یک دولت مدرن توش ظاهر شد و ایران تبدیل شد به کشور مدرن، ما البته این نظر خودمه، مثل حدودا فهممو دارم میگم، اینه که حتی انقلاب فاجعه بار و 100% مخالف مشروطیت، جنبش مشروطیت و دستاوردهای پس از اون، گرچه مخالف 100% اون بوده و در تضاد 100% با اون قرار گرفته، ولی همین انقلاب با همه ویرانگریش مجبور شد یک سری از اون نهادهای مدرن رو بپذیره و علی رغم مانورها و خرابکاری ها و ویرانگری هایی که کوشش میکرد بکنه که اون نهادها رو از بین ببره، ولی با همه این تفاصیل بخش های مهمی از اونا موند. یعنی جمهوری اسلامی نهادی مثل دانشگاه، نهادهای مدرن مثل ارتش، مثل نمیدونم صبر، مثل چی میتونیم بگیم در حوزه اقتصادی، مثلا اینکه کشور سازمان برنامه بودجه داره، نمیدونم در کشور مجلس درست شده، در کشور نمیدونم هر چی که ظواهر زندگی مدرن هست توی ایران، اینا مربوط به مشروطیت و دوران رضا شاه است. حالا اینا گرچه کوشش کردن محتوای اونا رو از محتوا تهی کنن یا محتوای اونا رو تغییر بدن، در هر حال اینا ظواهر دنیای مدرنی بود که تا حدود زیادی از اینکه کشور ما به سمت نیستی و سقوط بره تا حدود زیادی جلوگیری کرد. اما به یه نکته اشاره میکنه، میگه که در تمام این دوره که حالا روشنفکری جهان وطن میشه، نمیدونم قبلش روشنفکرانی که نتونسته بودن دنیای غرب رو خوب متوجه بشن یا مبانیش آشنا بشن یا چیز، ولی تا دهه 40 و پس از اون هم میگه اینو، ولی میگه که یکی از مشکلات عمده و جدی ما این بود که طبیعتاً انقلاب جنبش مشروطیت نظریه پردازی به لحاظ فلسفه سیاسی درش نشد. یعنی معنی حرف اینه که یک جریان نیرومند فکری نتوانست آنچه که در قالب جنبش مشروطیت در ایران رخ داد و سپس اتفاقاتی که در دوران پهلوی اول رخ داد در ایجاد و تأسیس نهادهایی که شعار انقلاب مشروطیت بود، یا فیلسوف سیاسی یا اندیشه سیاسی نتوانست اونا رو با مفاهیم سیاسی در قالب یک اندیشه سیاسی منسجم توضیح بده. همیشه یک به قول معروف تحلیل سیاسی از این ماجرا شد. مثلا اگر دقت کرده باشیم، همه راجع به این که قاجار به اصطلاح نمیدونم به لحاظ سیاسی محدود شد، اونم در وجه سیاسیش صحبت، مثلا راجب وجه حقوقی، راجب اینکه نهادهای مدرن شکل گرفتن یا نمیدونم فلان، اینا بحثایی است که بعداً تر بیشتر عمدتاً به شکل پایه‌ای و مبنایی بعد از انقلاب مورد توجه قرار گرفته که انقلاب مشروطیت حامل یک چنین معناهایی بوده که در واقع یک جوریایی مورد توجه قرار نگرفته. در اون دهه های 30 و 40 خورشیدی که میگه که جهان وطنی پیشه یک سری گروه هایی میشه و شرایط پیچیده جهانی، اشاراتی هم به سازمان های اسلامگرا و از جمله سوسیالیست های خداپرست و حتما حزب مختلفی منظورشه میکنه، ولی میگه اونا چندان نتونستن موفقیتی رو به دست بیارن. البته منظورش از موفقیت سیاسی نیست، یعنی میگه که جریانی مثل سوسیالیست های خداپرست نمیتوانن اندیشه سیاسی رو یا فکری رو در ایران سازمان بدهند که بتونه این به اصطلاح به لحاظ نظری مدون تدوین بشه و ارائه بشه. میگه و چون اتفاقا اینجوری هم نبود، شکست خوردن، اینا شروع کردن به کارهای عملیات تروریستی و از این نظره که فکر میکنم که مثلا اشارش به جریاناتی مثل حزب مختلفه و اینا باشه و حتی خود حزب توده. البته یه جایش طباطبایی در صفحه 22-23 اشاره به حزب توده میکنه و میگه که از زمانی که عمر مفید حزب توده سپری شد، من راستش این عمر مفید رو متوجه نیستم و نمیدونم، و مفیدم کلمه تقریبا روشنی است در لغتنامه و وقتی که شما معنیشو میبینید یعنی با فایده، یعنی سودمند. اینکه عمر مفید حزب توده کی سپری شده و چه موقع عمر مفید بوده، من خودم نه اینو
بله بله شکست اون برای تبدیل شدن به یک حزب ملی، شش هایی شده بود که حزب توده به یک
منظور خلیل ملکی و اینا رو مثلا میگه.
نه نه، در زمان قبلا اسکندری
سلیمان اسکندر
سعی میکردن یه حزبی درست کنن که یه مبانی ملی سرپای ملی
اسکندر میرزا،
ولی بعدا رفت کشیده شد به سمت ایدئولوژیک و کشیده به سمت روس شوروی و اینا. یعنی فکر میکنم اشاره به اونه، چون چیزی دیگه نمیگه، فقط همون اشاره رو میکنه.
البته اون موقعی که شما میگید اونو، منم خب یه کمی خوندم راجع به تاریخ معاصر، این که به خصوص تو رو تاریخ ملک و شعرهای بهار احزاب سیاسی، اون مقطع زمانی که شما بهش اشاره میکنید، اون این زمانی که دهه 20-30 و 40 نیست، راستش یه جوری برام سواله، یعنی اون چیزی که شما میگید اون خیلی قبل‌تره.
خب میگه که پس از دههای 20-30 خورشیدی این کوشش حزب توده به پایان رسید. یعنی دههای 20-30 خورشیدی دیگه حزب توده یک حزب وابسته به شورای بود، از حزب ملی در آمده بود.
اگرچه پس از دههای 20 و 30 خورشیدی با پایان یافتن عمر مفید حزب توده و شکست آن برای تبدیل شدن به یک حزب ملی،
بله، یعنی کوشش دیگه
صفحه لطفاً بگی،
یعنی صفحه 23،
یعنی در واقع بخوام بگیم بعد از اینکه متفقین اومدن ایران دیگه، 20 بعد از رفتن رضا شاه اینا، قبل از اون کوششایی میشد که بعد از اون که به اصطلاح اومدن این سه تا جریانی که وارد تهران شدن و روسیه در ایران قدرت گرفت یا هم کمونیست ها، اونجا دیگه عمر مفید حزب توده تمام شد.
در هر حال این ساختمان صحبت ایشون رو حالا یه مثاله و یک مورده، این به هم نمیزنه، حالا میشه بعدن هم بیشتر پرسجو کرد که داستان چیست ولی منظور چیست. در هر حال اینو چون بود همجوری گفتم. نکته بعدی رو که مطرح میکنه اینه که از حدوداً دهه 40 اتفاقاتی که در دانشگاه های ایران رخ میده و عمدتاً آنچه هم که منظورشه علوم اجتماعی است که در دانشگاه های ایران مورد توجه قرار میگیره و در واقع به نوعی در دانشگاه های ایران آموزش داده میشه و مورد توجه قرار میگیره. نظرش بر اینه که تمام اون علوم اجتماعی زیر تاثیر ایدئولوژی های سیاسی غربی وارد ایران شد و عمدتاً مارکسیستی بودن، از مارکسیسم روسی تا نوعی از مارکسیسمی که میگه تمام این نگاه مارکسیستی در واقع در صورت یک جامعه شناسی در ایران عرضه میشد، یعنی یک نگاه جامعه شناسانه مارکسیستی بود که ولی گفته میشد که این جامعه. و این مطرح میکنه که این راه بد رو و این مسیر انحرافی و بیراهه رو، این رو امیر حسین آریانپور استاد سرشناس جامعه شناسی در دانشگاه تهران اون پایه‌گذاری کرد که راهی رو باز کرد برای روشنفکران بعدی از جمله کسانی مثل جلال آل احمد. و در هر حال میدونیم که جلال آل احمد استاد اعظم بسیاری از نویسندگان بود و وقتی که آیت الله بود حرفی میزد دیگه جای بحث و فصلی نمیموند و مطرح میکنه که رساله های زیادی تحت عنوان اجتماعی مردم شناسی و اینا باب روز میشه و مطرح میشه، ولی بنیادهای این نگاه ها تماما مارکسیستی است، حالا ولی استتار شده. و این کاملا درسته، یعنی ما واقعا نسلی بودیم که بعدها اگرچه نه همون موقعش دهه 40 ولی بعدتر ما متوجه می شدیم که این کتاب های جامعه شناسی که حالا چه تألیف امیر حسین آریانپور بود و چه در محافل روشنفکری و به خصوص دانشجویی ایران می اومد و دست به دست می شد، واقعا هیچ چیزی جز آموزش های مارکسیستی نبود. بعد اشاراتی میکنه به همکارای جلال آل احمد از غلام حسین ساعدی تا صمد بهرنگی که همگی در واقع از این بحث‌های جامعه شناسانه مارکسیستی که ریشه در دانشگاه تهران داشت به عنوان دانشگاه مادر اشاراتی هم به اینا میشه. دوباره اشاره کنم که تمام این مباحث در طول کتاب دوباره بر بعض مواقع مورد توجه و صحبت قرار میگیره. یک اشاره داره میگه برخی دیگر از مارکسیست های شرمگین در مؤسسه تحقیقاتی اجتماعی دانشگاه تهران جمع شده بودند، که من متاسفانه این مؤسسه تحقیقاتی اجتماعی دانشگاه تهران رو نمیشناسم و فرصتم نکردم ببینم که کی بودن و سابقه و چیزشون.
اینا که این زیر نظر همون صدیقی بود دیگه.
بله اونا بودن.
در واقع زیر نظر صدیقی بود که دانش، و یکی هم همین آقای احسان نراقی، اونم اونجا کار میکرد. همین نوشته های بیژن جزنی و گاهن پرویز پویان و اینا تو خاطراتش میگه.
تو این مؤسسه بوده.
تو این مؤسسه جمع
دولتی در واقع. جنب دانشگاه
هم فرز پویان و هم که بیژن جزنی و کسای دیگه در اونجا در واقع توی خاطراتش خود نراقی میگه که من نوشته های اینو هنوز دارم یه جایی تحقیقاتش چیز میگه، ولی در واقع مارکسیست.
ممنون. بعد میگه که آره جمع شده بودن و اینا در واقع به جای اینکه نقش یا کار تأسیس و تدوین یک علم علوم انسانی اجتماعی مخصوص ایران رو در واقع که به درد کشور ایران و موضوعات ایران بخوره، در واقع اینا منبع‌ها و منشأ در واقع ترویج و تبلیغ این دیدگاه‌های مارکسیستی شدن و اونم از تو خود مرکزی که میبایست و قرار بوده که توش کار علمی انجام بشه و علم تولید بشه. و میگه که اونا به طور رسمی همه اینا رو کوشش کردن تبدیل به یک رسمن تبدیل به یک ایدئولوژی دشمن در واقع نظام سیاسی ایران بکنن. و واقعا هم اینجوری بود. یعنی شما وقتی میرفتی توی دانشگاه های، من حداقل ندیدم ولی از نسل یک همین چیز بزرگتر شنیده بودم که تمام مخالفین حکومت از مارکسیست و غیر مارکسیست همه در پشت درها و سالن‌های فرلزون یا درس‌های امیرحسین آریانپور اونجا صف می‌کشیدن و در واقع یاد می‌گرفتن که چجوری با شاه مبارزه کنن، با حکومت شاه. میگه که استدار مارکسی،
ولی از اون مهمتر این بود که مراکز علمی تبدیل شده بود به مراکزی که به اصطلاح در پی کسب قدرت سیاسی بوده.
حالا اونم ادامه شه. بله،
مهم اینه که علم باطل شد در اصل.
بله،
یعنی به اصطلاح یک کاشی آدمایی بودن که حالا مثلا انگیزه سیاسی هم داشتن، مهم نبود، ولی چهار تا مسائل علمی هم میگفتن، باز اشکالی نداشت.
بله،
در واقع تبدیل شده بود به مقری برای
سوال
سیاسی. یعنی علم رو تبدیل، یعنی علم مثلا رفته بود ذیل سیاست.
درست. مطرح میکنه که استتار مارکسیسم در ذی علوم انسانی و اجتماعی و در سنگر التقاطی از همه ایدئولوژی‌های سیاسی عقب مانده جهان سومی که امثال آل احمد استادان آن به شمار می‌آمدند. و میدونیم که بعد از اینا نسل، یعنی تمام اینا زمینه رو فراهم میکنه این آشفتگی ذهنی و این وضعیت، زمینه های ظهور شریعتی و گل کردن شریعتی در فرانسه که گفته شد که جامعه شناسی خونده و می اومد در دانشگاه های ایران و در حسینیه ارشاد بحثای جامعه شناسانه می کرد، در واقع پیشتنین هاش این نکاتی بود که بهش خیلی خلاصه اشاره شد. میگه همه اینها فراهم کننده زمانی،
البته بحثای جامعه شناسانه که مثلا می اومد مثلا ابوذر رو به سوسیالیست بس میکرد.
بله،
یعنی در واقع هیچ جایگاهی در جامعه شده از امام حسین نمیدونم جنبش چیز در میامور، همونی که بعدا خسرو گل سرخی گفت که بزرگترین سوسیالیست حضرت علی و نسل.
بله بله،
سوسیالیست چه رفتی به حضرت علی داره؟ بله، و همین آشفتگی هایی که تا کنون هم همینجور ادامه داره.
بله، میگه همه اینها فراهم کننده زمینه آشوب ذهنی بود که مورد بهره برداری.
از چه صفحه میخونی؟
نمیدونم، هم توی یک چیز از روی
بله بله 24 صفحه 24
قرار گرفت که به گفته طباطبایی نه جامعه شناس بود نه مارکسیست میفهمید چیه، ولی همه توفاله های فکری جهان سومی رو خلاصه به نام جامعه شناسی تزریق میکرد به مثل سم به جامعه ایران. بعد در پایان میگه از این افراد که اهل تحقیق نبودن انتظاری نمیرفت که حرف سنجیدهی بزنن و شنیده بشه ازشون. اونا روشنفکران اهل پیکار سیاسی بودند، همون جور که محمود گفت، و دنبال یه جایی بودند توی مناسبات قدرت و اینکه یه جایی اونجا رو پیدا کنند در و طبیعتاً در کشوری که نظام علمی درست حسابی هم نداشت و جایگاه علم هم معلوم نبود، مردم به حرفای اونا که بیشتر به رمالان شباهت داشت رو می آوردن. در کشوری که حدود و ثغور علم و ایدئولوژی روشن و متمایز نباشد، می تواند پیامدهای بسیار نامطلوب و ویرانگری با خودش به بار بیاره. این قسمت رو اینجوری در این جستار تموم میکنه یا قطع میکنه موقتی، ولی بر میگرده به یک توضیح یک نکاتی از دیدگاه تکویل. این مهمترین، زیباترین و آموزنده ترین قسمتی است که واقعا من هر موقع میخونمش فکر میکنم که توکویل یک بار دیگه زنده شده و شاهد انقلاب سال 57 ایران بوده و ما رو توضیح میده و نه انقلاب فرانسه رو. در هر حال این مفصل این بحث رو از صفحه فکر میکنم 25 که دوستان میتونن دنبال کنن، ولی خب من به اشاره رؤوسی از اون رو اینجا مطرح میکنم. در واقع آنچه که توکویل طباطبایی مطرح میکنه مربوط به تحلیلی است که آلکسی توکویل درباره، در واقع تحلیلی است که از انقلاب فرانسه میکنه. و میگه که توکویل در تحلیل انقلاب فرانسه توجه ویژه‌ای، توجه خاصی به نقش اهل ادب در این انقلاب داشته، که این اهل ادب چه کار کرده، چه زمینه‌ها و چه نقشی رو ایفا کرده در تحولات منفی در فرانسه. میگه که اینا یه مدینه فاضله خیالی اهل ادب برای خودشون درست میکنن و شروع میکنن به بیان اون، حالا در قالب شعر، رمان، نمیدونم هر نوشته ادبی است فلان، که خیلی خیلی خوشایند ذهنیت توده های مردمه و اینا رو به قول خودمون قلقلک میده و خیلی خیلی مردمان به خصوص عادی از یک چنین شعارهایی، از یک چنین آرزوهای دست نایافتنی خیلی خوششون میاد، همه آدم ها خوششون میاد. و میگه که این اهل ادب با واقعیت و زندگی واقعی کمترین رابطه و نسبت رو دارن معمولا و حتی و مطرح میکنه حتی در مناسبات سیاسی هم حضور اونجوری ندارن و زیاد متوجه نیستن که اصلا سیاست هم چیست یا حوزه سیاست توی اونجا هم نیستن. میگه که در خیال اندیشی های خود طرحی از بهترین نظام های حکومتی رو ارائه میدن. یعنی مثلا میشینن همون مثلا میگن که حکومت مثلا اینجوری اونجوری فلان، یعنی که فقط خوبه، فقط بی عیب و نقصه، فقط هیچ گونه خلاصه همه توش بهشتی زندگی میکنن و خلاصه پارادیسی است که هیچ عیب و ایرادی بر اون وارد نیست. منظورش اینه، میگه این خیال اندیشی های که در طرح یک حکومت به اصطلاح یک نظام حکومتی مدینه فاضله‌ای مطرح میشه. بعد یه جمله داره میگه در فاصله بی نهایتی، در فاصله بی نهایتی که میان اهل ادب و واقعیت عملی باز شده بود، هیچ تجربه‌ای به تعدیل مزاج آتشین آنان یاری نمی‌رساند. میگه این اهل ادب کارشون این شده بود که یک فاصله ای رو میان واقعیت و ذهنیتی که ایجاد کرده بودن به وجود اومده بود که هیچ چیزی قادر نبود اون رو ترمیم کنه یا اون شکاف و فاصله رو بتونه پر کنه. میگه آنچنان ویرانگری کرده بودن، آنچنان خلاصه تخیلات خودشون رو به واقعیت تحمیل کرده بودن که هیچ به اصطلاح چیزی، هیچ نیروی قادر نبود اونو ترمیم کنه، اونو پر کنه.
یعنی ببخشید، ساختن یک جامعه در عالم خیال.
خیال
یعنی شما یک جامعه میسازید و مشکلات هم خیلی راحت.
بله.
یعنی که وقتی وارد میشی بسیاری از این مشکلات به اصطلاح میبینی که با یک زیاد ربطی به اصطلاح ادب نداره، بلکه به اصطلاح اتفاقا بسیاری از این چیزا با قانونه، با نیرو، و یعنی چیزی که مطلقا مثلا اهل ادبیات ازش بیگانه است دیگه.
حالا فقط هم آثار آنیش نیست، این آموزش ها وقتی که وارد یک جامعه و وارد ذهنیت یک ملتی میشه، این در خیلی از موارد آثار تاریخی و دراز مدت به جا میذاره. ما هنوز توی کشور خودمون این آثار ویرانگری که اهل ادب در ایران گذاشتن، ما هنوز میبینیم که داره کار میکنه، هنوز داره خرابکاری خودشون رو ادامه میدن. من خودم شخصا مواردی میبینم، مقاله های امروز نوشته میشه در تعریف و تمجید حتی کسی مثل جلال آل احمد، یعنی و اندیشه های خیال پردازانهی که در نسل های بعدی هم به صلاح تداوم پیدا کرده. بعد میگه که نکته جالبی میگه، خب این که جامعه بایستی اشکالاتش برطرف بشه، تحولی درش ایجاد بشه، عیب و ایراداش کم بشه و فلان، هیچ کس برای این چیز نیست، ولی میگه آنان، منظور اهل ادبه، کوچکترین تصوری از خطرهایی که همراه ضروری انقلابها هستند نداشتند. یعنی انقلاب همیشه ضررهای جبران ناپذیری رو میتونه به بار بیاره. میگه این اهل ادب اصلا هیچ گونه تصوری، هیچ گونه فهمی، هیچ گونه درکی از این خطرها نداشتن. و
آخه برای که به اصطلاح در واقع هیچ تصوری از ساختن نداره.
بله دقیقاً.
وقتی شما میگی مثلا حالا بگیم حالا هم حرفی که توپیل میزنه در مثلا در مورد ایران نزنید، هم حالا فرانسه بزنید، یعنی اونا میگن ما میاییم فردا همه این مسائل حل میشه، ما میاییم اینطوری میشه، اصلا یک انسان دیگه ای میشه. یعنی تصوری از انسان نداره، تصوری از مشکلات جامعه نداره، همه اینا رو در یک، البته نمونهش در کشور خودمون بود دیگه، این را مجانی میکنیم، این را اینجوری میکنیم، فردا بهش میکنیم، به خاطری که غیر از اینکه حالا دست شعاری باشه، واقعا هم فکر میکنه که خیلی راحت میشه این جامعه رو از امروز به فردا یه چیز نوینی ازش ساخت، در حالی که انسان ها بر پایه یه سری سنت ها، انسان ها به حرکت هاشون بر پایه یه سری آگاهی هایی که در درون اجتماع شکل میگیره، یعنی به قول معروف من همیشه پدرم میگفت که این مردم میگی توده ها میری، تو یه روز بیا توی بازار، دو روز بیا توی بازار ببین چقدر سر تو کلا میذارن همین توده ها. چی توده ها یعنی چی؟ تو فکر مثلا توده ها چی هن مثلا؟ چه کار میکنن؟ مثلا تو فردا بری این بره یکی دیگه بیاد این توده ها چه؟ این مثلا اونجا وایستاده که سر تو رو کلا بذارن، مثلا عامیانش میزنم درکش عینی‌تر بود دیگه.
بعد مثالی که میزنه در از یه جنبه، حالا از یه جنبه دیگه توکویل مثال میزنه، مقایسه میکنه انگلیس رو با فرانسه و گروه های اهل سیاست در انگلیس رو، رفتار و عملشون رو با اهل سیاست فرانسه. میگه که انگلیسی ها می فهمیدن که سیاست
ببخشید اینجا منظور مقایسه اهل ادبشونه؟
نه نه نه، اتفاقا اهل سیاست رو اینجا صحبت میکنه. حالا خب اهل سیاست انگلیس اهل سیاست واقعی هن، اهل سیاست فرانسه همون ریشه در ادب داره. میگه که انگلیسی ها اهل سیاستشون با حکومتشون آمیزش داشتن، میدونستن که حوزه سیاست همونجاست، اگر میخوان کاری بکنن بایستی همونجا وایسن و همونجا یک کاری بکنن که اصلاحی، تحولی، تغییری ایجاد کنن. ولی میگه که اهل سیاست فرانسه که ریشه در ادب و اهل ادب داشتن، اینا دولت و حکومت رو بیرون خودشون همواره میدیدن و تقابلی بین خودشون و دولت و حکومت همیشه متصور بودن و این به نوعی یک جوری اینو نشون میده که مثلا ما اپوزیسیون ضد طرفدار انقلاب میگفتیم که شاه هیچ راهی بازگی نذاشته، فقط بایستی با اسلحه باش جنگید. حالا میزان سرکوب دولت دوران شاه رو اگر بی پرده مقایسه کنیم با دوران سرکوب بعد از انقلاب و جمهوری اسلامی که پیش از اون محمود اشاره کرد، ما در این حکومت دنبال اصلاحات تو حکومت بودیم توی این که اصلا دولت مدرن ایران رو در واقع برانداخت و در واقع رسماً به لحاظ فکری علیه همه اون دستاوردها، هم کتاب نوشت، هم قانون نوشت، هم صحبت شد و هم به اصطلاح نهادهاشو درست کردن. با این حکومت ما دنبال اصلاحات بودیم ولی در دوران شاه فکر میکردیم فقط بایستی از طریق جنگیدن باش اتفاقی بیفته در ایران. این نگاهش در واقع به نوعی منظور توکویل اینه، میگه توی انگلیس اگه یادمونم باشه، حالا این مثال شاید چیز نباشه، خیلی دقیق نباشه، ولی مثالی حدوداً هابس موقعی که در درگیری های توی انگلیس، اوج جنگ های داخلی، هابس کوشش میکرد که از طریق قدرت های حاکم یه جوری اثرگذاری بکنه، یعنی اعمال حتی اگر میخواست سیاست ورزی میخواست بکنه یه جوری از اونجا، یعنی دائم جبهه بیرون اونجا درست نمیکرد. من این حرفی که دارم میزنم منظورم الان جمهوری اسلامی نیست، صحبتم ناظر بر پیش از انقلابه، چون صحبت توکویلم در مورد اینه که آن خطراتی که هر انقلابی با خودش میاره، یعنی ما در واقع دست به کاری زدیم که همون منجر به انقلاب شد. من حرفم مربوطه به اونه،
یعنی ببخشید ما یه جور روشنفکرایی هم داشتیم که اتفاقا سعی میکردن که این تأثیراتشون رو تو دستگاه های دولتی بذارن زمان شاه، که اینا از نظر ما مثلا خیلی منفور بودن.
بله زد نه بله خائن بودن اصلا
خائن بودن حتی خانلری تیپایی که تو مؤسسات گوناگون بودن در واقع اینا میدونستن که من فکرم این منظورش اینه که انگلیسی ها فهمیدن معنای واقعی پلیتیک و قدرت در دستگاه دولتیه
بله درسته همینه
یعنی اصلا معنای این که حتی هگل هم همینه میگه یعنی در واقع اون ما به ازای اون قدرت و چیز و اینا دولت دیگه حالا صحبت دو ارتجاعی و انقلابی و از این حرفا رو بذاریم کنار یعنی البته میگم که خب همین روشنفکرایی که ارائف آلمانو می ساختن که بعدا شدن گرونه اینها هم رودی دوچکه برگشت گفت که ما باید راهپیمایی کنیم به سمت ادارات دولتی یعنی ما باید از طریق استاد دانشجو شدن رئیس ادارات شدن تأثیرات ما رو بذاریم یعنی در واقع این یه درکیه که ما اون موقع مثلا متوجه نشدیم که به واقع آدم باید از مراکز قدرتی قدرت رو بسه ولی این مذهبی ها خیلیشون چیز شدن متوجه شده بودن مثلا نصر و اینا که در پیش فرح می رفتن و در کنار گوش شاه کار خودشون رو خوب هم پیش می بردن
ولی چرا این انتقاد به حزب توده می شود حزب توده هم همون غمش همین بوده که رخنه کردن در ارگان های دولت
نه رخنه نیست
رخنه فرق داره رخنه توده هست
نه نه درست گفتی اتفاقا خیلی دقیق گفتی نفوذ و رخنه
اون میخواد نفوذ کنه رخنه کنه کشور کمونیستی بکنه ولی کسی که در با دولتش کار میکنه در جهت ساختن کشور و پیشرفتش فهم میکنه یعنی شما مثلا الان آلمان دیگه آلمان مثلا تو میتونی بفهمی که کی روشن فکره کی نیست همشون تو ادارات همشون تو همه احزاب تو قدرت یعنی طرف نمیخواد که بیاد این کشور رو ویران کنه طرف همه احزابی که دارن کشور رو میچرخونن یک مثلا گرونه وزیر الان شده وزیر مثلا اقتصاد مثلا بیرشافت خب هیچ کار میکنه مثلا برای ما قابل فهم نیست هیچ کار میخواد کنه میخواد برند برنامه های آلمان رو پیش ببره دیگه منافع کلی آلمان این درک برای ما اصلا کاملا چیزه یعنی ما میخوایم ماها میخواستیم این دولت رو بیاندازیم از بینش ببریم میخوایم چی درست کنیم همون حرفی که منصور میزنه و چیزی که توکویل میگه اتفاقا برای انقلاب فرانسه و انقلاب ایران اینطوریه که ماها میخواستیم اینو بیاندازیم چی بیاریم چیکار بکنیم نه تو کتابها درست کرده بودیم نمیدونستیم خب فرض کن میخوای بندازیم ما میخوایم شاره بندازیم به هر حال با دستگاه دولتی اداره میشه میخوای چجوری ادارش کنی تو هیچ طرح اگه طرح هم داشته باشی زمان شاه طرحا رو میتونستی پیش ببری شاید هم نمیتونستی پیش ببری اصلا مهم اون نیست اندیشت بادون معلوم ممکنه تو 20 سال تلاش بکنی یه طرف نتونی پیش ببری ما راجع به اون صحبت نمی کنیم که آیا زمان شاه میشد پیش برد یا نه راجع به این صحبت می کنیم که یه سری اهل ادب جهانی تو ذهنشون می سازن که با واقعیاتی که قدرت دولتی باش سر و کار داره بیگانه است
بله پس از طرح بحث توکویل که بسیار جذاب و بسیار همه جانبه است ما اینجا از دو وجه فعلا داریم راجبش صحبت میکنیم یکی این که میگه اهل ادب خیال بافی میکرد و میخواست مدینه فاضله غیر قابل دسترس رو به توده ها وعده میداد و نمیدانست که چنین چیزی امر محال است یک خیال پردازی دو نمی فهمید سیاست چیست و نمی دانست که حوزه سیاست همون حکومتداریست همان کشورداریست و همان دولت است. این دوتا نکته میگه که و توجه کنیم که طباطبایی معناهای توکویل رو خودش برمیگردونه و توضیح میده و اینو میدونیم که طباطبایی از یه فرانسوی به زبان فرانسه مسلط تره هم در واقع قدرت فکری فلسفیش نیرومنده و هم زبانش در نتیجه کلماتی که به کار میبره جملاتی که از توکویل میاره بسیار آدم با دقت کنه یعنی بسیار دقیق به کار میبره کلماتو از سر تصادف یا محاوره یا فلان و اینا نیست بسیار بسیار دقیقه میگه فرانسویان از نهادهای موجود رنج میبردن بی آنکه توانایی اصلاح آنها رو داشته باشند. من ترجیح میدم که اینو از روی خود کتاب بخونم چون فکر میکنم که ناقصش میکنم. 26 مرسی. بله. وسط سفر چیزو پیداش نمیکنم. بله ممنون. فرانسویان در مجموع از امور عمومی کشور خود بیگانه بودند و در این امور تجربه ای نداشتند. یعنی نمیدونستن که واقعیت های سخت زندگی، سیاست، اداره کردن یک کشور چیست. آنان از نهادهای موجود رنج می بردن بیان که توانایی اصلاح آنها رو داشته باشند. به نظر می رسید که در نظام کشوری یا باید همه چیز را تحمل کرد یا ویران. یعنی واقعا شما فکر میکنید که شرح حال ما ایرانیان رو داره توضیح میده. به نظر میرسید که در نظام کشوری، یعنی فرانسوی ها اینجوری فکر میکردن، یا باید همه چیز را تحمل کرد یا ویران. و آنان همراه با اهل ادب آزادی در تخریب را انتخاب کردن، زیرا ملت فرانسه بیش از ملت‌های دیگر شیفته اهل ادب بود. این شیفتگی اهل ادب امروز هر روز در این فضای مجازی هزاران هزار بار جلوه ها شما می‌بینید. در واقع منظور از مخالفت با ادب نیست، مخالفت با شعر نیست، مخالفت با ادبیات نیست، مخالفت با ذهنی بافی، خیال بافی و خیال پردازی است. منظور این قسمتشه. وگرنه ادب، شعر، هنر، همه چیز زیباست و هر کدام جای خودش بسیار بسیار ارکانی از فرهنگ یک ملت و کشوره. شعر فارسی تداوم فرهنگ ایرانی مدیون شعر فارسی، ولی صحبت اون قسمت خیال بافی و بیگانگی که اون ادبی که ما ازش صحبت میکنیم با سیاست و قدرت داره. منظور اینه.
من یک توصیه میکنم که حتما این تاریخ شفاهی لاجوردی که مصاحبه کرده با وزیرا ارتش بود این خیلی مهمه.
بله.
یعنی وقتی من خودم اینا رو گوش میکردم واقعا فاصله بین خودم به عنوان آدمی که در خارج حکومت یک اندیشه هایی داشت، اصلا صحبت با غلط و درستی بود، و یه آدمی که در درون حکومت اصلا یه ارتش بودی بود یا یه نظامی بود یا رئیس یک ادارهی بوده یا وزیری
بوده.
خیلی خیلی مهمه.
درسته، کاملا درسته.
خیلی در این زمینه بود که چقدر اینا عینی بودن، مشکلات رو میدونستن، مشکلی که شاه نمیذاشت، مشکلی که جامعه قبول نمیکرد. یعنی واقعا تو میفهمی که جامعه رو خیلی میفهمیدن و زجر میبردن از این مسئله، ولی ماها خیلی راحت کرده بودیم همه چیز رو. اینا خائنن، اینا خیانتکارن، اینا فلانن، اینا وزیرن، اینا وکیلن، راحت، خیلی راحت. اینا خائنن، اینا آمریکاییان، تمام. هنوزم کمی این آمریکاییان، این شاه دیکتاتور، اینا خیلی راحت میکنن. ببین هنوزم اهل ادب حکومت داره در این مملکت. یعنی شما اصلا با مشکلاتی که اونا مواجه بودن ما متوجه نمیشیم چیه. یعنی از این طرف روسیه شوروی اون زمان فشار می آورد، از این طرف آمریکا فشار می آورد، چه جوری به اینا بازی می‌کردن. خیلی خیلی عالیه اینا. من توصیه می‌کنم حتما اینا رو برای که عینی بشین چه مشکلاتی در ایران بوده اینا رو.
ولی شنیدنش هم توی با گوش رو در همه حال امکان پذیره.
حتما این کارو بکن.
میگه توکویل میگه به همین دلیل اهل ادب در فرانسه برای مدتی همان منزلتی را پیدا کردند که احزاب در کشورهای آزاد دارند. یعنی اهل ادب با خیال پردازیشون اومدن نقشی را شروع کردن به ایفا کردن که یک حزب سیاسی که محصول دنیای مدرن و مناسبات مدرن و سیاست جدید و نگاه جدید به سیاست شروع کردن نقش اونا را ایفا کردن و معلومه که جز ویرانی چیزی از توش نمیتونه بیرون بیاد. آموزش سیاسی مردم فرانسه به وسیله اهل ادب انجام گرفت و همین هم موجب شد که افکار انتزاعی و پندارهای واهی آنان به باورهای راستین عامه مردم تبدیل شود. اینکه حالا اکثریت مردم چیز نبود، ولی اینکه ما وقتی امروز به شبهای گوته برمیگردیم، سال 56 و 10 شب جلسات شاعران و اهل ادب ایران چه ولوله و چه قلقله ای رو در ایران ایجاد کرد و چگونه زمینه های به حرکت در آوردن ویرانگری رو در خدمت خمینی قرار داد. این اهل ادب واقعا شگفت انگیز با این حرف به این حرف
نشد. حالا درسته که واقعا اهل ادب، حالا سوالی که مطرح میشه آیا در اون زمان شاه آیا واقعا امکان این رو یا این امکان وجود داشت که به غیر از این که حالا همین شعارهای واهی داده بشه واقعا تو ارگانهای دولتی وارد شد و کارهایی رو انجام داد؟ این یک سوال دیگه، چون بالاخره باید زمینه های مادی موجود می بود که این نیروها وارد این ارگانها بشن و بتونن مثلا برای کشور کاری انجام بدن یا برای مردم انجام بدن. من سوالم همینه، شاید امکاناتی نبوده، شاید مثلا
بله دو... شما همین چند وقت پیش سال 1348 داریوش همایون، 48 یعنی 10 سال قبل از انقلاب، که در واقع صاحب روزنامه آیندگان بود، در سوم اسفند سال 1348 من فکر کنم برای شما فرستادم، یه سرمقالهی در روزنامه خودش آیندگان نوشته و توی اونجا ظهور رضاخان رو توضیح داده. بله. شما وقتی نگاه میکنید، حالا این که هیچی، ما در کتابهای متعدد دیگه ما، شما مثلا فکر میکنید که خانلری، نفیسی، نمیدونم ده‌ها استاد دانشگاه دیگه که اسمشون حالا من حضور ذهن ندارم بمیشه، ولی میشه لیست کرد، و بسیاری از آدمایی که در واقع در ارگانهای اجرایی حکومت کار میکردن، در نهادهای فکری و دانشگاهی کار میکردن، خب اینا شما اگر نمیخواستی حکومت رو بندازی، اگر باش جلوش اسلحه بر نمیداشتی و باش مسل، واقعا شما فکر میکنید که نمیشد؟ امکانش نبود؟ بود. ما ده ها و صد ها نمونه میتوانیم بیاریم. شما همین نمونه هایی که محمود گفت، تاریخ شفاهی ایران، بسیاری از این آدم ها نقش به قول معروف مجیزگوی شاه رو ایفا نمی کردن. اینا خیلی هاشون به مشکلات واقف بودن، بسیار بسیار آدم های فهمیدهی بودن، می دونستن دارن چه کار می کنن و می دونستن کجا وایسادن. ما از دیدگاه آره یک کسی که می خواست کار چریکی بکنه می رفت پاسبون چاقو می زد، بعد می رفت بانک می زد، بعد نمی دونم فلان، آره از اون جنبه اگر بخوای بکنیش جایی در ایران نمیتونست داشته باشه، در نه تنها در ایران، در هیچ کجای جهان من فکر کنم دموکراتیک ترین کشور جهان اگر کسی آدم بکش و بره بانک مصادره کنه و اینا، هیچ کجا جا نداره جز زندان. داشتن، ولی من به شما پیشنهاد میکنم یک چیزی تو همین هم تاریخ شفایی و هم چیز سرچ کنید. داریوش همایون چون نقش مهمی توی حزب رستاخیز داشته اونجا توضیحات میده، چون الان بحث ما
ولی میخوام بگم اولا این بحث ما از اون طرفشه.
آره.
یعنی بحث ما از اون طرفشه، یعنی ما اولا که اینا خودشون دنبال بچه هایی که زندانی بودن، خود به شهادت تمامی همه سفری همه اینا میگه شام میفرستاد میگه بیاییم وزاره کار کنیم، به شهادت تمامی اینا میتونی شما بپرسید، کسایی که متخصص بودن بارها دنبالش میفرستن که بیایی کار کنیم. این دیگه من نمیگم، خود سعید سفری گفت، خود خیلی از کسا، خیلی کسایی که خارج بودن تو مثلا چیز گفتن اینا بیاییم کار کنیم. ما نمیرفتیم، ما نمیخواستیم کار کنیم، یعنی ما اصلا اون نوع سیاست رو قبول نداشتیم. ولی بیشتر این یه بحث دیگه است، بحث سر اینه که اونهایی که اهل ادبیات بودن جامعه سیاسی درست میکردن که در عالم خیال وجود داشت، ولی جامعه سیاسی همون بود که وجود داشت، یعنی زمانشا جامعه سیاسی همون بود، همون ادارات دولتی بود. اگه ما فکر میگیم که این جامعه موجود همینه، وقتی یه جوری دیگه نگاه میکردیم، ما در ذهنمون یه چیز دیگه ساخته بودیم، مثلا میگفتیم که این یه چیز ایدئالی که وجود نداشت، ولی فکر میکردیم مثلا تو شوروی وجود داره. میدونین مشکل ما حالا دوبله است، یعنی از زمان توکویل، حالا یه بحث پیچیده تریه به نظرم مال ما نسبت به توکویل، یعنی ما در این حال هم ادبیات هم خیالات ما که آقا این شوروی تمام این مشکلاتی که تو جامعه سرمایه‌داری حل کرده و ما اونو میخوایم، اونم میشد خیال اندر خیال. یعنی ما از خیالاتی های زمان توکویل هم خیالاتی تر بود. ما یه بحثی میشه بعدن کرد.
بله، یه مقدار بحثو آره بایستی آورد توی قسمت فهمی که از سیاست به عنوان
امر واقع
تنظیم مناسبات میان انسان‌ها و یکی هم خیال پردازی در مقابل واقعیت، یعنی شما عملا یعنی واقعیت رو نبینید و خیال پردازی. آموزش سیاسی مردم فرانسه به وسیله اهل ادب انجام گرفت و همین هم موجب شد که افکار انتزاعی و پندارهای واهی آنان به باورهای راستین تمام مردم تبدیل شود. توکویل نمایشی که از این پیوند میان مردم و اهل ادب فرانسه ایجاد شد به عنوان نمایش هولناک نام میبرد. الان من اگر 5 دقیقه اجازه بدید من این آخرین قسمت رو بگم که تموم بشه.
آره. نه 5 دقیقه نمیشه.
چرا میشه؟ من چیز کردم تمومش میکنم زودتر. قسمت بعد از توکویل دوباره طباطبایی وارد این نسل‌های سگانه‌ای میشه که از آغاز دوره اسلامی در ایران ایجاد شد، با هم ترکیب شد و نظام سنتی رو به وجود آورد که بهش گفتیم نظام سنت قدمایی. 3 تا نسل یا 3 تا که 3 خاستگاه متفاوت داشت، شامل در واقع اندیشه ایران شهری بود که در جایی مثلا در سیاستنامه ها در جلوه سیاستنامه ها توضیح داده شده قدیمتر، یکی اندیشه دینی بود که شریعت نام نویسی و اینا مطرح می شود. و یکی هم در واقع فلسفی سیاسی بود که به نوعی به اندیشه فلسفی یونانی برمیگشت و آثار و پیامدهایی که در نظام فکری ایران داشت. در واقع این نسل سگانه اندیشه یونانی، اندیشه ایران شهری که مربوط به قبل از اسلام بود و اندیشه دینی به این نسل‌های سگانه میگفت. میگه که از موقعی که انقلاب مشروطیت رخ داد و مجلس اول تشکیل شد، یک وجه چهارمی، یک شأن چهارمی، یک بعد چهارمی این نظام سنت پیدا کرد که سازندگان این وجه چهارم این نظام سنت یا این نسل چهارم رو میگه منور الفکرا بودن. گفتم همون کسایی که پیش از در واقع آخوندزاده و آقا خان نوری و اینا ازشون صحبت شد، کسایی که رفته بودن دنیا رو دیده بودن، رجل سیاسی بودن، دولت خواه بودن و ولی مبانیشو نمیدونستن، ولی در این حال این در عمل این رو در کشور ایران تلاش میکردن که پیاده کنن. این نسل چهارم در واقع چیزی نبود جز اندیشه مدرن و اندیشه تجددخواهی. که اگرچه کوشش شد که این نسل چهارم در کنار سه نسل دیگه قرار بگیره، ولی طباطبایی بر این اعتقاده که این وجه چهارم سنت، میگه که نسل اون یا منابعی که اون وجه چهارم سنت رو، اون تجدد رو بتواند با مبانی و بنیادهای فکریش توضیح بده، میگه چنین امری موفق نشد در این حوزه تئوریک و نظریش. و این همین جوری هم ادامه پیدا کرد، یعنی هم در واقع وجه تجددخواهی در کنار سه وجه دیگه نظام سنت به حیات خودش ادامه داد، بدون اینکه مبانی نظریش تنظیم بشه و تدوین بشه. میگه این منور فکران در واقع کوشیدن چنین وجهی رو وارد کنن و کردن در قالب جنبش پیروزی جنبش مشروطه خواهی و سپس که مفصل صحبت خواهد کرد مجموعه مجلس اول، از جلساتش، از قوانینش، از آدماش، از دیدگاهاش. میگه که طباطبایی میگه نفس این وجه چهارم نظام سنت رو، نظام سنت در ایران رو، میگه اینو بایستی که در اونجاها جستجو میشد و اونجاها نظریه پردازی میشد بر مبنای اونا. ولی میگه که این نسلهای بعدی که میبایست این کارو بکنن، این تداوم پیدا نکرد و به نوعی به سمت تضعیف و حالا کلمه حزیز رو به کار ولی میل کرد، یعنی کم کم آروم آروم حتی به سمت نابودی رفت. میگه نسل‌های بعدی این روشنفکری دو دستشون میکنه، میگه یه سریشون به خدمات دولتی رو آوردن و جذب نهادهای دولت شدن و گروه دیگه‌ش هم به دانشگاه ها جذب شدن و کوشش کردن اونجا به مراکز علمی از به دانشگاهی وارد بشن و به قول خودش این نسلی که میبایست چنین امری رو پیگیری میکرد که نظریه پردازی کنه برای وجه چهارم سنت، میگه اینا ردای دانشوری و دولت مردی رو برتن کردن. بعد میگه به جای اینا شبح روشن فکرانی از نوع جدید در افق بحث‌های نظری پیدا شد که میتوان آنان را اهل ایدئولوژی نامید. میگه در غیاب اون نسلی که میبایست وایسه و اون خط منفر فکران بنیانگذاری وجه چهارم نظام سنت ایران رو چیز کرده بودن، اون نسل تداوم پیدا نکرد و به جاش یک شبح روشن فکری آروم آروم ظاهر شد در خلای اونا که بیشتر اهل ایدئولوژی بودن. میگه که آنچه که گروه نخست میدانستن، یعنی منور الفکران، و این گروه اخیر نمیدانستن، یعنی اهل ایدئولوژی، این نکته مهم در ادب سیاستدانی و آداب سیاست ورزی بود. این اگر دقت کنیم با نگاه به توکویله، این جمله‌ای که دارم میخونم، میگه آنچه آن گروه نخست میدانستن، منور الفکران، یعنی دولت مرد بودن، دولت خواه بودن، میدونستن که برای کشورشون باید کاری بکنن از طریق دولتشون، آنچه آن گروه نخست میدانستن، این گروه اخیر اهل ایدئولوژی نمیدانستن، جهان وطن بودن، خیال پرداز بودن، از طریق مخالفت و جنگیدن با دولت و با حکومت با نهادهای مدرن میخواستن کار بکنن. این نکته مهم در ادب سیاستدانی و آداب سیاست فرضی بود که سیاست قلمرو واقعیت‌های مناسبات شهروندی و رابطه نیروهاست و این رابطه نیروها در چارچوبی جریان پیدا می‌کند که دانش سیاست آن را دولت در معنای دقیق کلمه می‌نامد. یعنی اگر اون گروه نخست می‌دونست که سیاست حتی به غریزه، اگر بخوایم کلمه اینم به کار ببریم دیگه خیلی ضعیف، اونا حتی به غریزه، یعنی از روی اینکه علم و آگاهی به بنیادهای اون نداشتن، ولی متوجه می شدن که سیاست قلمرو واقعیت‌های مناسبات شهروندی است و رابطه نیروهاست و این رابطه نیروها در چارچوبی جریان پیدا می کند که دانش سیاست آن را دولت می گوید. یعنی بایستی از اونجا اگر می خواست سیاست کنه می بایست اونجا می کرد. و چنین گروهی که اهل ایدئولوژی بود این رو قطع کرد، این مسیر ادامه پیدا نکرد و در واقع کشور ایران به سمت وقوع انقلاب هرچه بیشتر تاخت میزد. این تا اینجا جز
من از سوالی داشته ولی الان چون وقت تموم شد حالا میتونیم برای جلسه بعد
بله سوالتون رو میتونی بگی. ولی
نه، من سوالم این بود که ما الان قبل از اینکه الان صحبت این کردیم که اهل ادب ما خب خیلی دنیا خیالی و تخیلی و اینا به وجود آورده بودن و همون چیزی که محمود گفت در حقیقت دنیای سیاست همون یه دنیای همونی بود که وجود داشت خب این دیده نمیشون. ولی الان توی این قسمتش که گفتیم منور تکران بعد این جریان ها بخشی وارد دانشگاه شدن، بخشی تو ارگان های دولتی شروع به کار کردن. پس در حقیقت این روشنفکران وارد دستگاه های دولتی شدن، در نهادهای سیاسی وارد شدن، ولی نتونستن شاید اون کاری رو که میخواستن یا میتونستن انجام بدن. اینجا برای من یه جوری تضاد تو این صحبت ها، نمیدونم حالا
نه ببینید اون صحبت این بود که
بله منم صحبتم سر همون گروه نخسته که اونها خب بالاخره وارد ارگانهای دولتی شدن.
نه اجازه بدید تا توضیح بدم. ببینید اون منورالفکران اولو که میگه اینا برخلاف اهل ایدئولوژی اخیر و بعد پسین، اونا هم دنیای جدید رو پسندیده بودن و کوشش میکردن ببینن علتش چیست که اینا به دنیای تجدد و پیشرفت رسیدن. یک این بود. دو، کوشش میکردن که بتونن ایران رو از روی اون الگو وارد دنیای مدرن و جدید بکنن، اگرچه مبانی نظری اونا رو نمیدونستن. ببینید یعنی اون عنصر سرشت کار اینا نگاهشون به دنیای تجدد بود و کوشش میکردن از طریق دولت ایران، اگال قاجاره یا پهلویه یا فلان، از طریق اونجایی که میشود سیاست کرد، آنجایی که میشود تحول ایجاد کرد، آنجایی که میشود تغییر ایجاد کرد، کوشش میکردن این وجه فکری تجدد رو در کنار نسل دین، در کنار نسل اندیشه ایران شهری، در کنار دیگه براش یک منابعی رو پیدا کنن. میگه اونا کوشش کردن منابعی براش پیدا کنن، منابعی میشد براش پیدا کرد از طریق خود توزیع جنبش مشروطیت و از طریق مجلس اول. اینا میتوانست منابعی نسلی از توی اینا بیرون بیاد که اونو همون مثلا همون فلسفه سیاسی مشروطیت بشه، همون اندیشه سیاسی مشروطه. میگه اون آدما، اون نسل اول، خب دیگه بایستی نسل دوم باشه دیگه. میگه نسل بعدی اونا که احتمالاً نگاهش منظور دوره رضا شاست، میگه اینا یا سیاست ورز شدن، بگذاریم از کسی مثلا چند تایی مثل فروغی، حکمت، نمیدونم بودند از وزرای چیز، اینا دولت مرد شده بودن، سیاست مدار شده بودن، یه سریشون هم رفته بودن جذب دانشگاه. اینا نمیتوانستن اندیشه پردازی کنن، نمیتونستن به فلسفن، نمیتونستن فکر تدوین فلسفه سیاسی و اون اتفاقات رو سازمان بدن. میگه وقتی که یک چنین کاری نشد، فکر اون اندیشه اون رو وقتی که چنین نسلی تداوم پیدا نکرد، جای خالیشو کی پر کرد؟ اهل ایدئولوژی پر کرد. میگه اهل ایدئولوژی وارد میشن. همین الانشم ما اینو خیلی خوب میبینیم که این جنگ فکر، جنگ اندیشه درست و ایدئولوژی همین امروز بین ایرانی‌ها در وسیع‌ترین و متنوع‌ترین شکل خودش وجود داره. همین الانش هم وجود داره. شما کوشش میکنید که طرف رو بیارید در مورد یک حادثه، هر حادثه یک کمی روی پایه حرف بزنه، یک کمی روی مبنا، روی یک مفهوم حرف بزنه، اون شما رو دائم میکشونه میبره توی ایدئولوژی های رنگارنگ. در هر حال میگه که وقتی که جای خالی فکر و اندیشه مدرن، توضیح وضعیت مدرن ایران، ما دوچار یک وضعیت مدرن شدیم، به شهادت جنبش مشروطه، به شهادت اینکه مجلس داشتیم، به شهادت اینکه کتاب قانون نوشتیم، درست کردیم فلان، و بعدا هم نهادهای مدرن تأسیس شد، دو دهه بعدش، سه دهه بعدش، میگه اینا هیچ کدوم نظریه پردازی و فلسفیده نشد. در نتیجه میدون افتاد دست چیز. من خودم یادم ما کتاب کسروی رو بارها گفتم، احمد کسروی رو میخوندیم، بعد از توش توجیه مبارزه مسلحانه در میآورد. خب فکر میکنم که در هر حال تموم شد، قطع میکنم جزدارم.